من دعوت میکنم برای آغاز مراسم دیگه از جناب آقای کوثری نماینده محترم مردم تهران که تشریف دارن، روی جناب آقای نوبری سفیر سابق کشورمون در شوروی سابق، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر فریدون عباسی تشریف دارن برای سن، دعوت میکنم از جناب آقای مهدی محمدی عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ما، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر فعاد ایزدی استاد دانشگاه، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر کریمی قدوسی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، و دعوت میکنم از حضرت الاسلام و المسلمین تنانیان سه صلوات خرج کنم. من نکته ای عرض میکنم از سازی که انشاءالله در خدمت هستیم، بعد از آغاز این دگر من خیلی مردم از میکنم به خانواده شهید مصطفی احمدی روشن که برسرم و مهمن روشن و تشید مهمانان و اساتیدی که دعوت ما را قبول کردن، من عرض میکنم که در واقع نمایندگانی رو ما انتخاب کردیم، جناب دکتر ایزدی و جناب آقای دکتر کوشکی از اساتید دانشگاه، جناب آقای کوثری و جناب آقای دکتر کریمی قدوسی که نمایندگان محترم مجلس، جناب آقای نوبری که نمایندگی از دیپلمات‌ها و فعالین سابق وزارت خارجه، جناب آقای دکتر فریدون عباسی به نمایندگی از فعالین صنعت هسته‌ای کشور، جناب آقای محمدی به نمایندگی از فعالین عرصه رسانه، و حاجی آقای تنانیان هم که نماینده جامعه معزز رومانیت هستند. برای سلامتی سراسر بعد از اینکه من سوالات را آغاز بکنم، نکته‌ای رو که همین الان خواهند به من گفتن خدمتتون بگم، نامه جمع شده بود از طرف 12,000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور خطاب مهندس جرگامی ریاست محترم سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، نظیر بر اینکه این همه اساتیدی که برخواسته از متن مردم ایران هستن، حداقل میتونیم بگیم نمایندگان مجلس شورای مستقیم مردم ایران به معنی صافی بکردن، این ها نکاتی دارن، نقطه نظراتی دارن که مستقیما به حقوق اساسی ملت ایران و به استقلال ملت ایران برمیگرده، و از رئیس کنون سلازم ها خواسته بودن که فرصتی رو مهیا بکنن برای اینکه صدای ملت به تمامه و کماله به گوش کشور برسه، اما گویا این نامه رو آیا درمانی به آیا دکتر زرابی معاونت سیما ارجاع دادن، ایشون به شبکه قرآن این نامه رو در واقع اجازه نامه ها بایگانی کردن، امیدوارم که این نمایش وسیله ای باشه برای رساندن صدای رسای ما نمیگیم کل ملت ایران هستیم، ولی حداقل بخشی از ملت ایران که دلش برای استقلال این کشور میتپه. من حالا نمیدونم از کدوم یک از اساتید محترم شروع بکنیم، حالا در رسم کشور و آیا این اصولی که باید در مذاکره توسط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران رعایت بشه رعایت شده و چشم‌انداز مذاکرات چطور می‌بینید؟ حالا من نمی‌دونم از کدوم یک از اساتید محترم آغاز بکنم، از آقای دکتر کریمی بزرگی و آقای آوری
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. نمون در بحث‌های قبلی جلسه که بنده حضور نداشتم چنین نکاتی به عنوان مقدمه ذکر شده ولی شاید گفتنش خالی از لطف نباشه. طبیعتاً چنین جلسه‌ای دو فائده اصلی و مهم داره. فائده اول بسیار مهم و اصلی این است که از نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکره حمایت میکنه و اونها با پشتیبانی نیروهای انقلابی است که تنها میتونن به مذاکره موفق بتر باشن. اگر نیروهای غیر انقلابی یا نیم انقلابی یا ضد انقلابی از مذاکره کنندگان حمایت کنند و مذاکره کنندگان حتما توفیقی در مذاکره نخواهند داشت، ولی اگر انقلابیون مطالبات خودشون رو بسیار سریع و قاطعانه پشت سر مذاکره کنندگان قرار بدن، اون وقت هست که مذاکره کنندگان میتونن با این قدرت به مذاکره قبیل پردازن و قدرت شانزنی خودشون رو بالا ببرن. لذا حضور شما اولا فائدش به مذاکره کنندگان میرسه و من فکر میکنم مسئولین محترم مثل وزیر محترم امور خارجه از شما خیلی متشکر هستن و از شما تقدیر خواهند کرد که محترم آمدید و اونها میتونن به این استحکام شما استناد بکنن و دشمن رو وادار به کوتاه آمدن بکنن. فائده دوم چنین جلساتی که مطالبات انقلابی رو مطرح میکنه این است که اگر چنین حرکت هایی پشت سر مذاکره صورت نگیره، چرخ انرژی هسته‌ای نه تنها نخواهد چرخید که چرخ کارخانه ها هم نخواهد چرخید و این پیگیری مجددانه شما برای استقلال است که موجب چرخیدن چرخ کارخانه ها می شود. یه زمانی می گفتن که اختلاف نظری بین آقای بازرگان و حضرت امام بود که می گفتن آقای بازرگان هم این اختلاف نظر رو بر زبان جاری کرده بود و اون این که ظاهرم آقای بازرگان گفته بودن من اسلام رو برای ایران می خوام اما امام ایران رو برای اسلام می خوام. بنده نفس وجود چنین اختلاف نظری رو در هر عنصر سیاسی نشانه سطحی‌نگری او می دونم، چرا که اگر ما ایران رو برای اسلام نخواهیم نه از ایران چیزی باقی خواهد ماند نه از اسلام. و اگر بخوای اسلام رو برای ایران بخوای به این معنا که هر موقع به ظاهر به منافع ما جور در اومد اسلامی رفتار کنید و هر موقع به ظاهر به منافع ما جور در نیومد غیر اسلامی رفت عمل رو کنید، اولین چیزی که خدشدار میشه منافع ایران هست. من تقاضا میکنم از همه نیروهای انقلابی که محکم پای مطالبات انقلابی خودشون که اولا فائدهش به منافع ملی برمیگرده، اولا منافعش برمیگرده به جیب مردم، زندگی مردم و رفاه مردم بیستن و این چیزی که امروز در دنیا ثابت هست. حالا اون سوال رو هم بخوام جواب بدم در یکی دو جمله، اگر مذاکره موجب بشه ما رونق اقتصادی پیدا بکنیم، موجب بشه ما عزت خودمون رو در جهان بیش از پیش ببینیم، وقت مذاکره عین جنگ و جنگ در خدمت طرفدارای ایران اسلامی قرار گرفته. و اگر مذاکره بخواد دشمنان ما رو به ما پررو بکنه و تهاجمات بیمایه دشمن رو علیه ما شدیدتر بکنه، وقت خواهد بود که قضاوت همه درباره مذاکرات این خواهد بود که مذاکرات بی ارزشه و دشمن رو وقیع‌تر کرده. ما حتی نمیخوایم عجله کنیم در قضاوت کردن در این معنا، ولی خوب مسئولین جمهوری اسلامی این رو با صدای رسا بلند و بلند اعلام بکنن، حتی به دشمنان در دیپلماسی عمومی مطرح بکنن. مذاکره ای که به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران، به تقویت بنیه اقتصادی، به تقویت رفاه و آسایش مردم ما منجر نشه، این مذاکره قطعا محکوم به شکست و از نظر انقلابیون قطعا این مذاکره محکوم
تشکر بودم آجا. من دومین سوال بعد جناب آقای کوثری که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هستند میخوام طرح بکنم. آجا عنوان این جلسه هست سلواقتی، میخوام بدونم که شما هم برای امنیت ملی کشور ایران در افق چند ساله آینده هم مثل ما سلواقت هستین؟ آیا امنیت ملی کشور ایران در پشت تهدیدهای قرار گرفته خواهد گرفت و نقص توافقنامه ژنو و توافقنامه نهایی که قرار تنظیم بشه در این ارتش خواهد بود؟ خواهش میکنم از اساتید محترم هم که مراقبت رو تمام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض تحیات به مناسبت شهادت امام هادی در این روز حضور دارم و انشاءالله که در پناه این امام همام بتونیم حق خودمون رو از مستکبرین انشاءالله مسلم و محکم و با صلابت انشاءالله بگیریم. اما سوالی که فرمودن این هستش که ما واقعیت همونجوری که بعد از اون آقای پناهیان توضیح دادن، ما مذاکره رو هیچ موقع رد نمی کنیم، چون هم منطق داریم و هم این هستش که می تونیم ثابت بکنیم که در چارچوبه قانون NPT هیچ تخلفی صورت نداره. لذا در همون چارچوب قانونی که خود استکبار جهانی برای آژانس نوشته ما حرکت کردیم و لذا حرفمونم این هست که برای منافع ملی خودمون باید از این حق خودمون دفاع بکنیم. البته من دوست داشتم که عزیزان دیگر، نمایندگان بزرگوار دیگر که در جلسه حاضر هستن جای بنده حبیب صحبت بکنم، اما خودتون بالاخره خواهم این به نام بنده حبیب افتاد که بیام خدمت شما خیلی توضیح مختصر عرض بکنم که این مسئله به اصطلاح در اصل یک نبرد. ما در نبرد 8 ساله دفاع مقدس خودمون نشون دادیم که حضرت امام اگر فرمود حصر آبادان شکست شود برای منافع ملی بود و بچه ها رفتن با همون امکانات کم خودشون و موجود خودشون تونستن آبادان از محاصره 330 درجه در بیارن و در نهایت نداشتن یک قدر از خاک کشور عزیزمون در اختیار دشمن باقی بمونه. الان بحث هسته‌ای هم باز منافع ملی ماست. ما چیزی اضافه نمیخوان از دنیا. ما میگیم که به صلاح همون دیگه که شما میایم میگیم قانون که دروغ میگیم، ما میگیم که به صلاح ما قانون قبول داریم در چارچوب همون نوشته های خودتون و بهش هم عمل میکنیم. لذا ما چون در این چارچوب اومدیم سال 1994 یعنی 1373 درخواست اورانیوم 20% غنی‌سازی غنی شده 20% رو برای رکتور تهران درخواست دادیم، دلارش هم دادیم، آژانس به آرژانتین ابلاغ کرد، اومد اینجا گودا جایگزین کرد، نیلش هم جایگزین کرد و نهایتا در قلب رکتور گذاشت برد و دلارش هم گرفت برد. سال 4 سال پیش 2010 باز مجددا ما اینو خواستیم 20% رو، چرا به ما ندادیم؟ ما آژانس اومد به آمریکا، فرانسه و در نهایت روسیه ابلاغ کرد. خب اینها رساله به ما ندادن که حالا فلسفه زیاده که من اگر بخوام توضیح بدم بهتر اینه که آقای عباسی توضیح بدن، آقای دکتر عباسی. اما بحثی که رساله هستش اونها چون به ما ندادن ما رفتیم به دنبال 20% تولید کردیم و تولید کردیم، اونها باورشون نمی اومد. چرا که اونی اومدن زور گفتن، گفتن 1756 کیلو شما اورانیوم غنی شده 3.5% داریم، ببین تا ما به صورت 20% به شما بدیم، ببینیم یعنی زور. بعدش به توافق 1200 کیلو رسیدن، بعد در نهایت بالاخره دیدن که اومدن 1200 کیلو رو عملی بکنن که مقام معظم رهبری گفت برای چی استانبول تهران و در نهایت تهران باز هم ندادن. یعنی اینجا اون اطمینانی که میگه ما نداریم مقام معظم رهبری به اینها به خاطر اینکه حتی به گفته خودشون هم عمل نکردن و لذا اینجا شد که ما اومدیم تولید کردیم 20%. الان ما حرفمون اینه با تیم مذاکره عزیزان، تیم مذاکره جناب آقای ظریف، جناب آقای عراقچی، جناب آقای تخت‌روانچی، این برادران عزیز که تیم اصلی مذاکره کننده هستن، ما چه در وزارت امور خارجه چه در وزارت خود مجلس دائما با این عزیزان جلسه گذاشتیم، میگیم که حالا که شما 20% قبول کردین یا وزارت بحث تعداد سانتریفیوژها رو محدود قبول کردین یا وزارت دیگه سانتریفیوژ دستگاه جدید نمیتونیم جایگزین بکنیم، پس ما باید میامدیم تمام تحریم ها رو برمیداشتیم، نه این که فقط چند تا دونه که مثلا مثل کشتیرانی، مثل قطعات هواپیما، قطعات خودرو به صلاح بخوام به ما بدن یا مثلا بحث پتروشیمی رو آزاد بکنیم، که اینها رو ما انجام میدادیم، چیزی به ما داده نشده. این و نکته آخر که در جهت منافع ملی هستش، ما اینو میگیم، میگید اگر ما 20% رو قبول کردیم حداقل باید بانک مرکزی از تحریم در میامد، حداقل باید نفت آزاد میشد که هر چقدر ما خواستیم تولید کنیم، اما هیچ کدوم اینها عملی نشد. همینم که به صورت الان به توافق اولیه رسیدیم، ما 15 روز قبل از تعطیلی مجلس که این هفته تعطیل بود، یعنی هفته گذشته، باید بگیم که مسئولین و بانک مرکزی رو آوردیم، نشستیم با اونها جلسه گذاشتیم و گفتن 4 قسط، حالا بگیم 6 قسط، 6 قسط اگر مثلا تا الان اومده تا 15 روز قبل 1 دلار هم نتونستیم مثلا ما برداشت کنیم از اون 4.2 میلیارد دلار. لذا ما حرفمون اینه که میگیم اگر ما اومدیم این طرف 20% رو نصفش رو اکسیده کردیم، یعنی اون مقداری که اضافه داشتیم نصفش هم رسلا به 3.5% تبدیل کردیم، چرا رسلا طرف مقابل ما هیچ اقدامی انجام نداد؟ ما میگیم حتی به اینها نمیشه در رابطه با توافقی هم که انجام میگیرد عملی بس، یعنی باور بکنید یا این که بگید که اونها حتما این کار انجام بدن. بزا منافع ملی ما در اصل اینجا خدشه بهش وارد شده و لذا 23 که تیم مذاکره کننده میخواد بره و توافق نهایی رو بنویسه، ما به صدا الان میدیم که باید هوشیار باشید، با دقت، با سلامت، مانند رزمندگانی که بالاخره ایستادن در مقابل دشمن، این چنین بیستن.
من سوال سوم رو میخوام از جناب آقای نوبری طرح بکنم. ما اون مردم رهبری چند وقت پیش گفتن که من انقلابی هستم، شما نیستن. بنابراین ما هم از فرزندان این ملت که به عنوان نمایندگان این ملت در حال مذاکره هستن انتظار داریم اونها هم مثل رهبرشون انقلابی باشن. ولی آقای نوبدی، من سوالم از شما این هست که فارغ از انقلابی بودن و نبودن، آیا اصول دیپلماسی رو ما در حال رعایت کردن هستیم و چه توصیه‌های دیپلماتیکی رو برای تیم مذاکره کننده ما داریم که در دور جدید ان شاء الله رعایت کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از این معرفی که فهمیدید که انگار مثلا دیپلمات هستن چه خوب یا چه بد هستن، از هم بودید که آقای رئیس‌جمهور گفتن باید افراد شناسنامه‌شون معلوم کنن. من شناسنامه اول باید مشخص بکنم. من به 33 سال دیپلمات هم در وزارت خارجه و هر گونه پست و مسئولیت هم از سفارت و دیگر مسئولیت مثل مشاور در سیاست استراتژیک و دیگر سخنگویی و هر نوع مسئولیت رو در وزارت خارجه در دوره آقای مهندس موسوی، در دوره آقای رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی داشتم. اما درست از بعد به شروع آقای احمدی نژاد هیچ از همه مسئولیتان برکنار شدن و هیچ مسئولیتی نداشتن. بنابراین یکی از مسئولیت مرتب تو این سایت ها و رسانه ها مطرح شده که گویی اینجا یک سمینار، یک برنامه خاصی برای یک، یعنی در دفاع از دولت قبلی. من ابتدا اینو به عنوان شناسنامه مطرح کردم که مشخص بشه که بنده از زاویه و از جایگاه یک کارشناس اینجا شرکت کردم و به عنوان یک کارشناس از ابتدایی که موافقتنامه ژنو رو دیدم به عنوان یک کارشناس اینو نقد کردم. نامه سرگشاده با آقای رئیس‌جمهور درست در همون بعد زمانی که همه در حال جشن بودن نوشتم و از اون موقع تا حالا شاید نزدیک به 20 سخنرانی در دانشگاه‌ها و 7-10 تا شاید مناظره داشتم و مناظره تک به تک و یا مناظره 1-2 در دانشگاه‌های مختلف. و میخوام اینو خدمتتون بگم که تا این لحظه از اون ابتدا نامه سرگشاده بنده 16 آذر است. از اون ابتدا تا به امروز که نزدیک به 20 دانشگاه در سراسر ایران رفتم و مناظره یا صحبت کردم، هیچ یک از طرف‌های مقابل حاضر نشدن متن موافقتنامه ژنو رو با بنده مورد بررسی قرار بدن. بنابراین من رسماً با آقای رئیس‌جمهور میگم از این تریبون، شما که دعوت کردید از حقوق‌دان‌ها که بیان و دفاع کنن و جواب بدن، تا به امروز هیچ کس آماده نشده و هیچ کس حاضر نشده جواب تک تک نقدهایی که بنده به موافقتنامه ژنو لحاظ حقوقی مطرح کردن و کتباً خدمتشون فرستادن و در رسانه ها منتشر شده، هیچ کس حاضر نشده. اونهایی هم که در مناظره اومدن حاضر نشدن، حتی من اصرار کردم که بیاین بند بند موافقتنامه ژنو رو بررسی کنید و ثابت بشه که این موافقتنامه ژنو در واقع بسیار نقاط ضعف اساسی و استراتژیک داره و کشور رو دچار مشکلات اساسی خواهد کرد. حالا ما پنج ماه پیش تئوری میگفتیم خواهد کرد، ولی الان توی این پنج ماه دونه به دونه ثابت شده که تمام اون نکاتی که گفتیم اتفاق افتاده و الان طرف مذاکره ایرانی با طرف مقابل دچار همون سختیهایی که ما دونه به دونه اینا رو پیش بینی کردیم. بنابراین طرفهای مناظره که از طرف به اصطلاح دفاع از دولت و موافقتنامه اومدن با بنده مناظره کردن، هیچ کدوم تا به امروز حاضر نشدن. من از آقای رئیس‌جمهور میخوام حداقل یه نفر رو ایشون تعیین کنم، یک نفر رو تعیین کنم که بیان به طور مشخص از هر جایی از کشور یک حقوقدان رو تعیین کنند و بیان به طور مشخص در هر جایی که میگن این نکات فنی و عمومی رو که ما ایراد گرفتیم رو جواب بدن. که بدون جواب ندن چی جواب میدادن؟ کسایی که میمدن در دفاع از دولت، متاسفانه بنده در نامم اعلام کردم که این موافقتنامه ژنو هدفش خشک کردن برنامه هسته‌ای ایران است و ثابت کردم در اون نامه. گفتم لیبی رو آمریکایی‌ها میتونستن، چون لیبی کشور تازه تأسیس ریشه ای نداره که رفتن و برنامه هستی اونجا رو مثل درخت کندن و بردن آمریکا. اما من در نامم نوشتم و تأکید کردم و در طول این پنج ماه در مناظره ها من تأکید کردم، در سخنرانی ها من تأکید کردم آمریکایی‌ها نمیتونستن درخت هستی ایران رو بکنن مثل لیبی، لذا استراتژی خشک کردن درخت هستی رو در پیش گرفتن و ثابت کردن دونه به دونه در نقاط مختلف، در غنی‌سازی، در آب سنگین عراق، در کلیه موارد، در تحقیقات که اونا میخوان درخت هستی رو خشک کنن که بعد اونا خودش بیفته. و این برنامه‌ای که لانگ ترم گذاشتن به راز مدت 10 سال 15 سال یا 20 سال این استراتژی رو دنبال می‌کنه. خب من اینو اثبات کردم، گفتم حالا طرف‌های مناظره نکته جالب اینجاست که امروز براتون گزارش کنم، طرف‌هایی که اومدن از موافقتنامه دفاع کنن و از سیاست دولت دفاع کنن، نه تنها از موافقتنامه دفاع نکردن بلکه این رو اعتراض کردن که اصلا ما برنامه هسته‌ای می‌خوایم چیکار، برنامه هسته‌ای هزینه بیشتر از فایده‌شه. دقیقا من دیدم که اون چیزی که موافقتنامه دنبال میکنه که در دراز مدت ما برنامه هسته‌ایمون خوش بشه خودش چتنا، اونایی هم که میان از موافقتنامه دفاع کنن همه استراتژی رو دنبال میکنن. یعنی استراتژی که دنبال میکنن در مناظره اینه که ثابت کنن هزینه هسته‌ای بالاتر از فایده هسته‌ایه. و شما برید تو سایت ها نگاه کنید، طرفای مناظره من همگی این موزه رو داشتن و ثابت میکردن. حتی باور کنید شاید اصلا براتون عجیب باشه، صحبت اصلا میکردن گاز ما رو قطر بود، ما اومدیم بحث موافقتنامه ژنو کنیم در مناظره، طرف مناظره میگفت گاز ما رو قطر بود، طلاق زیاد شد، ازدواج کم شده. بعد سوال میکردن بچه از دانشجوها که شما دوست دارید خواباتون بهتر بشه یا ما هسته‌ای بشیم. طرفایی که از طرف دولت اومده بودن این موضوع به عنوان دفاع از مواضع دولت اومده بودن این مواضع رو استفاده می‌کردن. حالا من سوالم از آقای رئیس جمهور اینه که شما می‌فرمایید ما شناسنامه با شناسنامه داشته باشیم، خب من که شناسنامه رو اعلام کردم، ولی مهمتر اینه که کسانی که برای دفاع از سیاست های شما میان هم شناسنامه‌شون معلوم بشه. و در دفاع از سیاست‌های شما دنبال اثبات می‌کنن که اصلا ما هسته‌ای نمی‌خوایم و هسته‌ای به دردمون نمی‌خوره، آیا این همون سیاست دولت است؟ آیا اینها رو بالاخره نماینده شما اصلا شناسنامه‌شون رو تعیین کنید؟ آیا به عنوان دفاع از شما میان واقعا اینها دیدگاه شما رو دارن اعلام می‌کنن؟ اگر نه پس ویروسشون رو بگیرید.
تشکر می‌کنم جناب.
من آخرین نکته رو خدمتتون بگم، من می‌خوام اینجا خدمت دوستان بگم این نکته بسیار مهمه. ما برای یک فوتبال که میخواد بره جام جهانی بازی کنه، برای تیم ملی سالها تلاش میکنه، مربی میاد میشینه بازیهای مختلف رو میبینه که بهترین بازیکنها رو گزینش کنه که بفرسته به این بازی شرکت کنه. آیا بازی فوتبال تیم ملی ما مهمتره یا تیمی که به عنوان تیم ملی میفرستیم برای جنب که یک قرن آینده ما، چندین نسل آینده ما به اون چیزی که اینا مینویسن و تحقق میکنن وابسته است مهمه؟ آیا برای ارنج این تیم، آیا برای ارنج این تیم اصلا هیچ بررسی شده که این تیمی که متشکل است یا چهار نفره این انتهای نخبگی کشور ما؟
تشکر میکنم.
یک پیشنهاد دارم، ببینید این تیم، من یک پیشنهاد دارم برای آقای رئیس جمهور. ما همه دلواپسیم، ما دیگه نمیتونیم، ببینید موافقتنامه‌ای که میخواد یک قرن سرنوشت ما رو تکیبش رو روشن بکنه، ما نمیتونیم مثل لب لب و تخمق شانسی صبر کنیم بعدا ببینیم چی ازش در میاد. بالاخره تو بیان خودمون پیدا کنید موافقتنامه رو جلومون گذاشتن و بعد گفتن آخرش هم خودشون گفتن ما هم انتقادا رو قبول داریم ولی تحت فشار اینو نوشتیم. حالا آیا میخوان این موافقتنامه که تا یک قرن تکلیف ما رو میخواد روشن کنه بعد دوباره آخر جلوی ما فهم دونست و فهم گفت که اینو ما تحت فشار نوشتیم؟ پس نمیشه از ما هم داریم دلواپس باشیم، سرنوشت بچه‌های ما نسل‌های آینده به این موافقتنامه است. بنابراین اجازه نمیدیم که این دفعه هر چی رو که اونجا باختن رو درست کردن بعد یه مدت یه ذره بخوام به خورده ملت بدن. لذا من پیشنهاد دارم برای ترمیم این هیئت، این هیئت باید مثل تیم ملی که برای فوتبال یک تیم ملی بشه نه یک تیم باندی. من افرا افرادی رو پیشنهاد میکنم به آقای رئیس جمهور. اصلاحی هم الان میگن
امسالا برنامه برنامه برنامه
ببینید آقای رئیس جمهور عزیز، شما فردا باید جوابگو باشید. این مسئله بسیار مهمه. این تیم باید تقویت بشه و تیم ملی ایران بشه. تیم ملی یعنی ارنج بشه از نخبگان همه جناح‌ها و من جمله کارشناسان متخصص. من الان برای آقای رئیس جمهور پیشنهاد میکنم اضافه کنید افرادی که دارن میگن به تیم اضافه کنید، همگی هم از طرفداران دولت هم، همگی هم از طرفداران موافقتنامه ژنو هم، اما افراد نخبه هم. یعنی هیچ کدوم از این منتقلی رو من پیشنهاد نمیکنم. یک، لطفا اضافه کنید معاون حقوقی خودتون خانم دکتر امینزاده رو به این تیم. دو، لطفا اضافه کنید آقای سرمدی با مقام فعلی وزارت خارجه رو به این تیم. سه، لطفا اضافه کنید آقای دکتر صدر مشاور فعلی وزیر خارجه. آقای دکتر صدر از جناح اصلاح طلبه، آقای سرمدی از جناح اصلاح طلبه. لطفا اضافه کنید آقای حسین شیخ الاسلام که یک دیپلمات اصولگراست اما طرفدار توافق ژنو، حتی امضا کرده به نفع آقای ظریف در حمایت، ولی اینها دیپلمات های خبره کشورن. اضافه کنید آقای لرستانی رو که یک دیپلمات 70 ساله است که همه کلمات رو تا میبینه تشخیص میده. اینا سرمایه ملی هست. این 5 نفر رو شما اضافه بکنید به تیم، بعد خود این 5 نفر به شما کمک خواهند کرد در هم در موافقت، هم در نوشتن موافقتنامه، هم در دفاع از موافقتنامه. الان من به شما میگم در وزارت خارجه حتی معاونین وزارت خارجه حاضر نیستن از این موافقتنامه دفاع کنند. در جاهای مختلف که درخواست شده که بیان و دفاع بکنن، معاونین دیگه، معاونین که توی تیم نیستن، گفتن ما دخالت نداریم و نمیدونیم و نمیتونیم دفاع کنیم. پس موافقتنامه ای که حتی خود معاونین فعلی وزارت خارجه ازش دفاع نمیکنن، آیا چگونه میخواد سرنوشته نسلهای آینده این کشور رو تعیین کنه؟ بنابراین لطفا آقای رئیس جمهور، همون جوری که یه سرمربی تیم ملی به تیم ملی اهمیت میده که میخواد بره کجا، شما هم به این تیم به جای اینکه باندی باشه ملیش کنید، افراد شخصش اضافه کنید تا مردم بتونن اعتماد کنن نسبت به آینده.
توجه به صحبت‌های آقای مادری که فرمودن بعضی قصد دارن انرژی هسته‌ای رو به کلی از این کشور ببرن و میگن به درد کشور ما نمی‌خوره. سوال بعدی هست. دکتر عباسی، من میخوام سوال بعدی رو از شما طرح کنم اگر اجازه بفرمایید، که افرادی که معتقدن به نظر شما چند سال رئیس سازمان انرژی هسته‌ای بودید در کشور ما، افرادی که معتقدند که داشتن انرژی هسته‌ای برای کشور ما به شرطه نیست و اساسا تا چرخ، یعنی برای اینکه چرخ زندگی مردم به چرخه باید چرخ سانتریفیوژها متوقف بشه، آیا شما با اینها موافق هستید؟ آیا انرژی هسته‌ای که ما چندین چند شهید دادیم و خود شما هم تو این عرصه جانباز شدید، آیا و این همه ما در سالهای متمادی مقاومت کردیم، ارزش این رو داره که به این راحتی از دست این ملت بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا بیاد پایین.
در حال اینکه وقت اجازه بده من خدمت همه بزرگواران مطالبی رو عرض کنم.
علی جان خودتو تو بیار پایین
پایینه. یه کم اگر ساکت بشید خدای من به همه بیاد. اجازه بفرمایید به این که ببینید هر کشوری میتونه یک موضوع محوری رو و یک موضوع بزرگ و راهبردی رو انتخاب بکنه و حول اون بقیه تخصصها در اون جامعه پیشرفت بکنه. یکی از موضوعاتی که کشورهایی که الان به عنوان کشورهای پیشرفته مطرح هستند در دنیا ما می‌بینیم بهش پرداختن به موضوع، همین موضوع هسته‌ای است که ابتدا شرایط جنگ جهانی دوم اون رو به صورت یک سیستم کنترل نشده به جامعه بشری ارائه کرد و بعد تجاربی که پیدا شد رآکتورهای هسته‌ای و کاربرد اون در زندگی مردم. اگر موجودی ما مثل رآکتور رو در نظر بگیریم می‌دونیم که تمام تخصص‌ها در اون هست و با پرداختن به رآکتور هسته‌ای حتی یک دستاورد حالا من بگم کوچک و پنهانش اینه که سطح ایمنی یک کشور در مسائل تخصصی بسیار بالا میره، مدیریت پروژه های بزرگ بسیار پیشرفت میکنه، کلی مسائل حتی تست افراد در زمانهای بحران و مدیریت بحران در موضوع رکتورهای هستی خودش رو نشون میده. حالا اینا مختصر است که همه عزیزان ولی من توجهتون رو جلب میکنم به این که اساسا چرا فرمانده ما به شورای امنیت سازمان ملل رفت و چرا بعد از اون قطعنامه هایی رو دریافت کردیم و تحریم هایی رو به بهانه اون قطعنامه ها در ما گرفتیم و گزارش آقای آمانو در فوریه 2014 چی هست؟ به این نکته توجه کنید که در جامعه ما از این موضوع غافلیم. به ما اول نگفتن که شما چون دارید پیشرفت میکنید ما جلوتون میگیریم. در اصل ما داشتیم کارآمدی نظام رو در عرصه های علمی نشان میدادیم و معتقد به العلم سلطان بودیم و میخواستیم از این منظر بیاییم خودمون رو در جامعه جهانی مطرح بکنیم تا فکرمون رو توسعه بدیم در نظر دیگران و اون آرمان ها و ارزش های انقلاب رو از طریق دستاوردهای علمی، فنی، پزشکی و الی آخر به دنیا عرضه بکنیم. این راه صدور انقلاب ما بود. اینا آمدن به بهانه‌ای که ما انحراف داریم از NPT، یعنی این که فعالیت نظامی کردیم پرونده‌ای رو برای کشور ما ساختن. محصول این پرونده این شده که آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اینها رو در سال 2011 در گزارش DOE 2011 65 بوداره شماره 65 این رو به شورای حکام ارائه داده و در اونجا مدعی شده که ما انحراف داریم و دلیل انحراف کشور ما رو ذکر کرده. ما این رو گزارش خوبی از این منظر نگاه میکنیم که یک مبناییست که ما با آژانس بتونیم مذاکره کنیم. بالاخره آژانس هرچی مدرک داشته تو اینجا نوشته و در اختیار ما گذاشته که ما به این پاسخ بدیم. خب ما هم شروع کردیم پاسخ دادن به اینها. یا دوره‌ای که آقای جلیلی مذاکره میکرد یا تیم ما با تیم آژانس مذاکره میکرد، ما میگفتیم خب مدارکتون رو ارائه بکنید تا ما بر اساس مدارک مستندی که شما ارائه میکنید بهتون پاسخ بدیم و شفاف بشیم. اونها اظهار میکردن که ما مدرکی به شما ارائه نمیکنیم، فقط شما همین که ما میگیم باید بپذیرید برای ما پاسخ بدید. خب این برای دولت، برای حاکمیت امکان پذیر نیست که هر کی از راه برسه، حتی از یک جامعه جهانی یا یک مرکزی که وابسته به جامعه جهانی است بیاد بدون سند و مدرک از ما بخواد که ما اطلاعات خاصی از کشورمون رو در اختیار اونها بگذاریم. و تیم مذاکره در این مورد به خوبی و قهرمانانه مبارزه کرد و استقامت داشت. یعنی اگر ما بخواهیم اطلاق نام قهرمان دیپلماسی رو به کسی بدیم باید به های جلیلی و تیمیشون بدیم، نه به دیگری. نقص کنیم قهرمان کاغذی ندارم. من از مشاهدات 2.5 سال کار مشترک با تیمی که در آژانس مذاکره میکرد و تیمی که با پنج بزاده مذاکره میکرد از اون عقبه دارم برای شما صحبت میکنم که تمام منافع کشور در نظر گرفته شد و هیچ جا حاضر نشدیم تکلیف اضافه رو بپذیریم و حقوق کشور رو زیر پا بگذاریم. حالا ببینید بعد از این برنامه اقدام مشترکی که امضا شده که اسمش هم قابل توجهه که نه قرارداد نه تفاهم نامه است، این هم یه زیرکی خاصی است که اسمش برنامه اقدام مشترکه و این که امضا شده حالا محتواش رو دوستان دیگه نقد کردن، بنده هم بعدن صحبت کردن راجع به موضوع و بعد از اون جناب آقای دکتر صالحی یک یا دو مورد
یک ششرنگی، یک خطرنگی رو با آقای آمانو و کارشناسان آزاد به امضا بهتون به سازمان هجرت و نیما. بعد از اون چه اتفاق رخ داده؟ آیا یک تحریم جدی برداشته شده؟ اتفاق با آقای نوبری مطرح فرمودن که مثلا 20% در ازای تحریم بانک مرکزی، اونم بله، چون ما اندازه‌ای که می‌خواستیم تولید کردیم و اثبات فناوری کرده بودیم، پس میتونستیم ما به ازای مناسب بگیریم. ولی آقای آمانه اومده چیکار کرده؟ بعد از همه این مسائل در گزارش شماره 10 سال 2014 خودش ذکر کرده که هرچی که ما در 2011 گفتیم که اینها سند و سازگار و گفته قابل اعتبارن اوورال کردیبل، این جمله رو نوشته در یکی از بندها در مبحث PMD یعنی Possible Military Dimension یا ابعاد احتمالی نظامی، در اونجا اینو که ذکر کرده در سال ارزیابی میکنه گزارش خود که میگه ما اون موقع گفتیم این سندها به طور کلی قابل اعتبار هم تایید میکنیم. حالا بعد از 3 سال مدارک جدیدی به دستمون رسیده که اونها رو بیشتر اثبات میکنیم، یعنی تمام این چیزایی که ما در این برنامه اقدام مشترک پذیرفتیم یا اون چیزایی که با آژانس به نتیجه رسیدیم در یک گزارش زیرکانه‌ای که آقای آمانو در 2014 داده همه رو برباد داده و اساس اینه که ما با آژانس و پنج به اضافه یک موضوعمون سر مسئله ابعاد احتمالی نظامی بوده نه چیز دیگه ای، و اون موضوع مورد تاکید آژانس قرار گرفته که ما تخلف کردیم و به احتمال زیاد، من حالا نمیدونم چه جوری باید خوشبین باشم که برنامه جامع به نتیجه برسه، چون ملاک بنده گزارش تشکیلات بوروکراتیک آژانس، یعنی تا آژانس نیاد قانون نشه به ما شفافیت نخواهد داد. و با این جمله که در بند 64 پاراگراف 64 ذکر کرده در گزارش 2014 خودش مهر صحتی بر ادعای قبلی خودش زده و هیچ توجهی به این تفاهم‌نامه نکرده. خب این نکته بسیار قابل توجه، مسئولین مذاکره کننده ما باید قرار بگیره که هر چی رشته کردید آمانو پنبه کرد. حالا چه چیزی رو بخواد جایگزین این جمله آقای آمانو بکنه؟ در مذاکرات شما با کدوم دست بالا میخواید برید و به اینا تفهیم بکنید که حق با کشوره؟ اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که حماسه سیاسی که مردم ما در 24 خرداد آفریدن به دست یک جریان فکری خاص مطالبه شده. به جملاتی که گفته میشه دقت کنید، میگن پیام 24 خرداد رو نگرفتید، خب ما باید بگیم گرفتیم، شما هم پیام رفراندوم یارانه رو دریافت کنید و از توهم دانایی دوری بکنید. ببینید دوچ وقتی افرادی دوچار توهم دانایی بشن خرد جمعی رو به خدمت نمیگیرن و به اندازه همینجور که برادر بزرگوار مندران نوبری فرمودن به اندازه تیم فوتبال و مسائل ملی کشور ارزش قائل نمیشن که به خرد جمعی مراجعه کنن. حالا یه توافق یا یک برنامه اقدام مشترک شتاب زده ای رو رفتن امضا کردن که طبعاتش رو همه ما باید بپذیریم، مثل اون سنگ میمونه که یکی بره بندازه تو چاه، حالا اوغلا بشینن فکر کنن که چطور میتونن این سنگ رو از تو این چاه بیرون چطور میتونن. من جملات آخر رو خدمت کنم، یعنی که سآل هم اینه، چرا آقای ظریف رفت خانیش درست بکنه؟ چرا آقای دکتر روحانی تشریف بردن انگلستان مثلا حقوق بخونه؟ چرا دیگران که بعضاً در این تیم ها هستن اینا به خارج از کشور رفتن؟ جز این که نه ببینید خوشبین باشیم، جز این که کشور ما از نظر علمی فنی در مسائل مختلف رشد لازم رو نکرده بود و دوستان برای کسب علم و دانش به خارج رفتن، پس بیان اینجوری فکر کنیم که چرا این نعمت رو که جمهوری اسلامی به کشور ما داده اینو ناسپاسی کنیم و جوانان کشور خودمون رو محروم بکنیم از این که
پروژه های استراتژیک براشون کار ایجاد بکنه. پروژه های راهبردی ما باعث بشه که علم و فناوری در داخل کشور تعمیق پیدا کنه، رسوب لازم رو پیدا بکنه و ما از اعزام افراد به خارج از کشور جلوگیری کنیم به صورت خیلی هدفمند و اجازه بدیم در داخل کشور صنایع پیشرفت بکنه تا چرخه تولیدی مردم بچرخه. سنترفیوژ دنیای از فناوری تو خودش داره. این یک اشتباه استراتژیکه که اون رو بیاین چرخیدنش رو با چرخ زندگی مردم گره بزنیم. این تذکر داده شده بود و اگر قبلا از حقوقدانان و متخصصین به موقع سوال میشد که جواب مناسب رو بدن که اگر دنبال گرداندن چرخ زندگی مردم هستید شتاب زده عمل نکنید و بیاید به منافع ملی بیشتر از گذشته توجه بکنید. نوعی دوستو فریدون عزیزی،
من سوال بعدی رو میخوام از نوعی کلمه قدوسی تر بکنم. همونطور که آقای دکتر عباسی فرمودن، برنامه اقدام مشترک نامگذاری شده این کار کمیسیونه. طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی موظف هست تصویب بکنه تمام توافقنامه ها و تعهداتی که ملت ایران با دنیا برقرار میکنه، حتی پیوستن به انجمن های کوچیک و کنوانسیون های کوچیک بین المللی رو. من دارم از شما و مطالبه از شما به عنوان دانشجو، به عنوان کسی که نماینده بنده در مجلس شورای اسلامی هستید، این هست که چرا این توافقنامه ژنو به صرف اینکه یک برنامه اقدام مشترک نامگذاری شده مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همت عزیزان و جوانان در برپایی این نشست با عظمت و تاریخ ساز. اجازه بدید یک چند جمله قبل از پاسخ به این سوال در همین واژه دیپلم دلواپسی مسائل رو خدمتتون تقدیم بدارم و بعد پاسخ به این سوال رو داشته باشم. اولا اجازه میخوام از محضر همه نمایندگان محترم مجلس که در این نشست حضور دارن ما انجام وظیفه میکنیم به اعتبار عضویتمون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که کمیسیون تخصصی مجلس در موضوع بحث موافقت نامه است. و اما نکته بسیار مهم این است که یک بار دیگر مرور کنیم مردم صاحب انقلاب هستند. مردم هزینه های انقلاب اسلامی رو دادند. مردم عمق دینی و انقلابی این کشورند. مردم ولی نعمت این انقلابند. بنابراین بایستی این رو متوجه باشیم همه ماها که در جایگاه مسئولیت های این نظام که در مجلس چه در دولت قرار گرفته ایم بایستی قدردان این نعمت باشیم و پاسخگوی به این نعمت الهی. همیشه دلواپسی باعث حفظ انقلاب اسلامی شده است. هیچگاه امام
حسین
زیر سر ملت قرار ندادند که بروید راحت و آسوده بخوابید. انقلاب تو هیچ چیز تهدید نمی‌کند. مقام معظم رهبری فرمودند تا زمانی که در این کشور باشند عده‌ای ولی محدود حاضر باشند جان خود را فدای این انقلاب بکنند، این انقلاب را هیچ خطری تهدید نمی‌کند. و امروز جوانان نسل سوم نسل دوم وسط میدانند و این انقلاب آرمانهای اون رو حفظ میکنند. دلواپسی بالاتر از موافقت نامه هسته‌ای حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی است. به این جملات توجه بفرمایید. مقام معظم رهبری میفرماید من خوشبین نیستم، مخالفتی نمیکنم، اما خوشبین نیستم. بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم، اما فکر نمی کنم این مذاکرات آن نتیجه ای را که ملت ایران انتظار دارد به دست بیاورند. اما لازم است مردم بیدار باشند. به این جمله و گزارشی که جناب آقای روحانی در این گزارش اخیرشون در صدا و سیما موقعی که موجودی سوال کرد در مورد توافقنامه، حدث این نظرتون چیست؟ خوب دقت کنید. ایشان جواب میدهد خوشبینی و بدبینی در دنیای سیاست معنا ندارد. خوشبینی کلید واژه مقام و معزن رهبری، کسی دیگر این رو کار نبرده. خوشبینی و بدبینی در دنیای سیاست معنا ندارد، باید واقع‌بین باشیم. با شناختی که از دنیا و مسئله دارم بدبین نیستم. ما سراغ نداریم هیچ رئیس جمهوری از اول انقلاب تا الان این گونه رو خودش جسارت بدهد که مورد در برابر نظر صریح مقام معظم رهبری این گونه بیاید و جواب بده. از ابتدای رسالت پیامبر مکرم اسلام همیشه جوانان حامی دین و ارزش‌های انقلابی بودند تا این نقطه. اسلامی آزادی، آزادی مبتنی بر اصول دین و آرمان‌های امام و انقلاب و شهدا. ای آقا نمایندگان مجلس باید جنسشان از جنس شما جوانان و مردم باشد. آزادی از زبان و لسان نمایندگان آزادی است که شما ملت با قیامتان و تقدیم 300,000 شهید این موهبت الهی را به این کشور ارزانی داشته اید. ملاحظه بفرمایید یکی از نمایندگان شما به نمایندگی از همه نمایندگان و این ملت نطقی سه دقیقه‌ای در مورد نقد این توافقنامه، آن هم در موضوع امنیت ملی بیان می کند، دولت رسماً از او شکایت می کند. اجازه بدید و در آن متن شکایت این نطق رو پیاده کرده، نوشته شورای عالی امنیت ملی که ریاستش آقای رئیس جمهور هست، می نویسد در این نطق این نماینده تیم محترم مذاکره کننده را تضعیف کرده و با آقای رئیس جمهور توهین کردن. اجازه بدید باید جلوی این نماینده و این مواضعه او را بگیرید و بعد در آن متن شکایت نامه نوشته است رسانه ها و خبرگزاری هایی که اسم بردن، خبرگزاری فارس، سایت الف، سایت اصولگرا و دیگرانی که این نظرات را منتشر می کنند باید با اینها هم قوه قضاییه برخورد کند تا دیگران به خودشان اجازه ندهند نسبت به آقای رئیس جمهور و تیم محترم مذاکره کننده نقد داشته باشند. 3 دقیقه است. این رو ملاحظه بفرمایید و قضاوت به عهده خود شما. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه می فرماید من با اطمینان می گویم اسلام ابرقدرت ها را به خاک مذلت می نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. ملت ما امریکا را زیر پا می گذارد. خطر آمریکا که اگر کوچکترین دستکی بکنید نابود می شوید. امام می فرماید من هم از اسلام اگر پایم را فرار بگذارم همین ملت می ریزن و مرا از بین می برن. ملت شهوت نیستن، ملت اسلام.
ایستادگی در مقابل دشمن می باشد. چگونه عمل کردی با چه سیاستی که در این مدت کوتاه زمان دو سانتیمتری نظام سلطه آمریکا را ده ضد بر علیه ملت ایران قرار کردی؟ پیام انتخابات 24 خرداد 92 این بود که حماسه سیاسی حماسه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دشمن را وادار به تسلیم دادن امتیاز
اما اون سیاست هایی که با نگاه به درون طراحی شد خالی کردن دل ملت بود، گرفتن غیرت دینی ملت بود. این شیر باید بخوابد تا آن اقدام مشترک به امضا برسد. اگر این شیر از خواب بلند بشود این توافق نامه ننگین را جر میدهد برای خواباندن این قدرت ملت. بعد از این موافقت نامی ننگین بلا فاصله آقای رئیس جمهور درخواست اعلام جشن عمومی کرد. ملت به خیابان ها بریزن به این جشن بزرگ رو برپا کنن که به پیروزی رسیدن. این یک سیاست. سیاست دوم جلوگیری از نقد بود. با این روش بیشتر بچه های در قیافه بزرگترها تند رو افراطی شلوغ کن و امثال این واژگان تا کسی به خودش جرأت ندهد در این وادی وارد شود و نقد کند. سیاست خزانه خالی برای خالی کردن دل ملت بود. امروز کلید حل مشکلات کشور در گرو سیاست خارجی است. ما باید با تعامل با دنیا برویم مشکلات این ملت رو حل کنیم. باید با کد خدایی که شما ملت 35 تا پیشتر رو زدید و گفتی تو کار این نیستی، امروز کد خداست. باید بریم با این کد خدا صحبت بکنیم. اینا همه حواس گذاشتن آرمانهای انقلاب است. شما فقط بحث موافقت نامه ژنو رو گرفتید. خبردارید آقای سید حسن نصرالله اشکش جاری بود در دیار و دیدار هیئتی که از کمیسیون امنیت ملی خود آقای ظریف هم در لبنان بود. دیگه باقی که من اشاره نمی کنم خودتان با همین یک جمله بفهمید. و حتی نیروهای رزمنده فلسطین خبرداری چقدر کم گذاشتن در بعضی از مواضع جریان مقاومت است. خبرداری فردا پس روز سه‌شنبه 4 سال نمایندگان به سهم میاد و آقای ظریف باید پاسخ بده است. خبرداری را جایی که رژیم صهیونیستی مطالبه میکند دست از نابودی رژیم صهیونیستی باید بردارید، آقای ظریف میفرمایند به ما ارتباطی ندارد، اسرائیل را به رس
جمعیت بشناسیم یا نشناسیم، این مربوط به فلسطینی هاست. در مورد هولوکاست اون رو میگوید. آقای روحانی در اجلاس داوود استشهاد میکنن، آیا میخواهید با همه کشورهایی، با اون کشورهایی که رابطه ندارید من جمله اسرائیل رابطه برقرار کنید؟ ایشان با یک لبخندی از کنار این قضیه میگذرد. شما خبر دارید چینشهایی که در داخل با بکارگیری عناصر فتنه قطعات این پازل رو، شما جنس رو یک قطعه از یک پازل یک نقشه جامعه رو بگیرید و دلواپسی خودتون رو بیان کنید. آخرین گزارشی که ما داریم از آخرین نشست به واسطه موازه مقتدرانه شما ملت در رحمه مالی 22 بهمن در 13 آبان در این نشست ها میدانید که چه گفته است نماینده امریکا؟ اعلام کرده است مذاکرات به بن‌بست رسیده است. چون با خبر شد خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری برای ادامه مذاکرات مطرح کردند، گفت مذاکرات به بن‌بست رسیده است مگر اینکه یک طرف کوتاه بیاید و هم کسی که ما میگوییم، شما میگویید، ملت میگوید، رهبر میگوید باید کوتاه بیاید، ناشی از سیاست مقتدرانه انقلاب اسلامی و امام و رزمندگان و بسیجیان و خانواده شهدا و این ملت است که امریکا را باید وادار به تواضع در برابر این ملت بکند. بس تشکر میکنم از جناب دکتر
آمریکا.
دکتر سوال ایزدی نه بکنم. آقای دکتر ایزدی سالیان سال در امریکا تحصیلاتشون در عرصه دیپلماسی بین‌الملل و خصوصا نحوه تقابل امریکا با ایران هست. من سوالم از جناب دکتر سوال ایزدی هست. آقای دکتر، پیش‌بینی شما از مدل تقابل امریکا با جمهوری اسلامی ایران در آینده، بالاخره ما چند دور مذاکرات سخت رو وقتی شروع کنیم داریم، پیشبینی شما از مدل رفتاری آمریکایی ها در مقابل ما و پیشنهادی که در توصیه که مذاکره کنندگان هسته ما در ارتباط با مذاکره کنندگان سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر
می
کنم در سعادت آمریکایی علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم. من در رابطه با تاکتور جنرال شاید چند بار صحبت کردم در دانشگاه مختلف و در ابتدای بحث معمولاً این نکته رو خدمت عزیزان عرض میکنم. نظر کارشناسی که ما نسبت به توافق ژنو داریم این هستش که این توافق رو نباید سیاه و سفید دید، نباید صفر و صدی دید. در توافق ژنو نکات منفی بسیار زیادی وجود داره، منتها فرصتهایی هم در این توافق وجود داره و در نهایت کاری که وزارت خارجه ما دولت 11 هم باید انجام بده این هستش که از این فرصت ها استفاده بکنید، که البته جواب به این سوال که آیا این توانمندی وجود داره که از این فرصت ها استفاده بشه یا نه، این بحث داره و این حوزه دلواپسی و مطمئن نیست. مشکلی که وجود داره در رابطه با سوال شما و بحثی که اینجا مطرح هست اینه که ما در کشور مشکلات اقتصادی داشتیم، تحریم هایی رو داشتیم در حوزه بانکی، در حوزه نفتی. این تحریم ها درآمد کشور رو پایین آورده بود، مشکلات اقتصادی ایده ای رو ایجاد کرده بود برای کشور. سوالی که باید مطرح باشه این هستش که اگر ما به دغدغه‌های طرف مقابل توجه میکنیم، اگر در حوزه 20% سودان میاد، اگر مشروط میکنیم حق غریزازی خودمون رو به نظر موافق فردی مثل آقای جان کری یا آقای اوباما، اگر همه این امتیازات رو ما به طرف مقابل میدیم، آیا طرف مقابل هم قرار هست ما امتیازات جدی بده یا نه؟ خوفی که وجود داره این هستش که در گام نهایی، در توافق نهایی که قرار دادن بارش بحث بشه و صحبت بشه و امضا بشه، این امتیازات داده بشه، امتیازات بیشتری هم داده بشه و اون امتیازاتی که کشور نیاز داره که مشکلات اقتصادی رو حل بکنه به نحوی این امتیازات گرفته نشه. یعنی بحثی که مطرح هست این هست که امکان توافق وجود داره، همونطوری که توافق ژنو انجام شد ممکنه دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه یک توافق دیگری داشته باشیم به عنوان مثال به عنوان توافق وین. این سوال وجود داره که آیا اون توافق دوم، توافق نهایی، شامل نهایی هم مانند توافق ژنو امتیاز میده، امتیاز جدی نمیگیره؟ آیا در توافق نهایی اون تعهداتی که در مقابل داره هیچ توجهی میشه، همونطوری که در توافق ژنو به این تعهدات بی‌توجهی میشد؟ مشکلی که ما داریم در رابطه با دوستان خودمون در داخل کشور این است که یک مقدار نگاهشون نگاهی هست که در نهایت طرف مقابل رو تشویق میکنه که امتیازات بیشتری بگیره و امتیاز نده. تصویری که طرف آمریکایی نسبت به ما داره، نسبت به دولت ما داره این است که دولت 11 قولهایی رو به مردم داده و در نهایت این قولها رو باید اجرا بکنه و آماده دادن امتیاز هست و در نهایت شناختی هم نسبت به بعضی از دوستان در این دولت داره. ما داریم یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه رو که مصاحبه هایی کرده، این مصاحبه ها بودی یک سال و نیم دو سال پیش در حال کتابی منتشر شده. در صفحه 155 این کتاب این مقام ارشد وزارت خارجه این طرح رو مطرح میکنه که ایران باید این کار رو بکنه که چین در دهه 70 نسبت به آمریکا کرد. دوستان میدونن در اوایل دهه 70 آمریکا و شوروی در جنگ سرد بودن، چین تصمیم گرفت به سمت آمریکا متمرکز بشه و این توصیه و برنامه این مسئول فعلی وزارت خارجه ما هستش برای آینده ایران. دو تا مشکل با این بحث وجود داره. مشکل اول این است که زمانی که چین و آمریکا به یک توافق سیاسی رسیدن، چین بمب اتم داشت. این حالت وجود نداشت که دولت آمریکا چین رو بخواد هر روز تهدید به حمله نظامی بکنه. که دوستان میدونن در این چند ماه گذشته آقای اوباما، آقای کری ده‌ها بار ایران رو تهدید به حمله نظامی کرده. این یک تفاوت بین چین و ایران هست. تفاوت دوم هست که چین در خاورمیانه نیست. دوستان میدونن در سال 2008 میلادی حدود 5 سال پیش در کنگره آمریکا قانونی تصویب شد که موظف میکنه رئیس جمهور آمریکا رو که اجازه نده هیچ کشوری در خاورمیانه از رژیم صهیونیستی گذشتمندتر بشه. این قانونی هست که رئیس جمهور امضا کرد، کنگره تصویب کرد. نکته ای که وجود داره این هستش که ایران واقعا براش مشکلی که از رژیم صهیونیستی قدرتمندتر نشه، جمعیت بیشتری داره، مساحت بیشتری داره، نفت داره و در نهایت این وظیفه دولت آمریکا هستش بر اساس قانونی که در کشور وجود داره که جلوی ایران رو بگیره، جلوی رشد ایران رو بگیره. و این موضوعی که ربطی به بحث هسته‌ای نداره. دوستان میدونن در 29 ژانویه سال 2020 فرضی که رئیس نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا هستش، فرضی از سیستم جیمز باتلر میدونید در آمریکا 16 تا نهاد اطلاعاتی امنیتی داریم. رئیس همه اینها یک فردی هستش که سالانه گزارشی رو تهیه میکنه برای کمیسیون اطلاعات و سلاح آمریکا. متن این گزارش از سایت این کمیسیون وجود داره، دوستان رجوع بکنن. در اون گزارش از صفحه 5 صراحت آمده که ما نمیدانیم که ایران تصمیم خواهد گرفت بمب هسته‌ای بسازد یا نه. این خیلی حرف عجیبیه. یعنی چی؟ یعنی نه تنها ایران بمب هسته‌ای نداره، نه تنها ایران برنامه ساخت بمب هسته‌ای نداره، اینی که تصمیم بخواد بگیره که برنامه ساخت بمب هسته‌ای داشته باشه این رو همون نمیدونه. نتیجه چی هست؟ نتیجه این هست که بحث هسته‌ای بهانه‌ای هست که از دست طرف مقابل بهانه های دیگری هم وجود داره. یکی از نقدهایی که به طرف مقابل وجود داره این هست که امتیازی که طرف مقابل در گام نهایی خواهد داشت در حوزه هسته‌ای فقط خواهد داشت، تحریم های هسته‌ای رو بر خواهد داشت. متن تحریم های بانک و نفتی که برای کشور ایجاد مشکل کرده به غیر از هسته‌ای بحث حقوق بشر و بحث حقوق هم مطرح میشه. یعنی اتفاقی که در عمل خواهد افتاد به نظر میرسه این هست که طرف مقابل همه امتیازهایی رو که میخواد میگیره از طرف ایرانی و در ایضا اون تحقیق های اصلی بانک مدرسی رو تحقیقی نداره که برداره. شما داشتون دیروز آیه تک سالمان که در تیم مذاکره کننده طرف مقابل هست دیروز بیشتر رو داده در مرکز تحقیقاتی در آمریکا بتونه فاندیشن فور دفنس ساختمان داشتیم به بنیاد دفاعات بسیار ایشون این نکته رو دیروز دوباره تاکید میکنه که ما تو حوزه هستگی فقط اگر اختیار جمعی پول حوزه هستیم تحقیق مبشر به خودش تحقیق حقوق خودش و تحریم های مربوط به این دوره خودش یعنی تحریم های بانکی و رسمی تحریم های اصلی که بسیار اینجا رسمی کرده این ها در اینجا رسمی کرده در جواب فرمایش شما و سوال شما خوفی که وجود داره دلواپسی که وجود داره این هستش که در نهایت اتفاقی که برای یه جمعه افتاد دوباره تکرار بشه نه اینکه در داخل کشور جمعیت های مثل این که این وجود داشته باشن و نقد خودشون رو ارائه بدن این کمک میکنه به تیم مذاکره کننده که در پای میز مذاکره به طرف مقابل بگه که ما نمیتونید این حرفی که شما از ما امتیاز میخواید امتیاز بدید چون جوانهایی در این کشور هستن که اجازه برگشتن ما رو به تهران نمیدن و از این جهت حضور شما و شعارهای شما نه تنها هیچ مشکلی برای وزارت خارجه ایجاد نخواهد کرد بلکه کمک خواهد کرد تیم مذاکره کننده و از این جهت این جلسات رو ادامه بده کنه
تشکر میکنم من یادآوری میکنم که اگر می‌بینید اون وقت فضا گرم هست و این وقت محمدی‌های کوچیکی در برم هست به خاطر این هست که ما سالن دیگری رو برای برگزاری برنامه هماهنگ کرده بودیم در نزدیکی این مکان که وابسته یکی از نهادهای دولتی هست اون تا به ما ناگهان گفتن که به هیچ وجه نمی‌تونید در این سالن برنامه رو برگزار کنید و ما تحت فشار مجبور شدیم به سرعت جای دیگه رو که اینجا هست رو هماهنگ کنیم برای برگزاری این مراسم در این خاطر به خاطر مشکلاتی که هست و شاید ما این استقبال گسترده رو که از سمت اساتید و شاید از سمت شما دانشجویان و اقشار مثبت مردم پیشبینی نمیکردیم در این خاطر اگر نقصی در جایی هست من عذرخواهی میکنم جناب آقای محمدی شما تجربه فراوانی دارید علیرغم سن جوانی که دارید در حوزه مذاکرات هسته‌ای احساس میکنید که امریکایی‌ها الان دارن از چه سیاستی و از چه رویکردی در قبال پرونده هسته ایران در واقع بهره میبرن و در واقع چه سیاستی رو پیشنهاد میکنید به مذاکره کنندگان هسته ما که این دلواپسی اینجا میتونه رفت هم اینکه سر جواب شواش کنم هم بسیت از برای جامعه برای ما باید من اصلا یه جمعه بگم در روی عنوان بله همه ما دلواپسی من هم اندرسه مثل بقیه دوستان دارم کسی که همه دوستانی دلواپسی در ما هم بزرد ولی به شما عرض بکنم که این دلواپسی از بابت اساس مسئله نیست از بابت اصل قدیم این تشکیبان که بستر این کشور و بستر این انقلاب افتاده تجربه تاریخی ما به ما میگه که این تشکیب رو هدایت خواهد کرد و به سلامت و مقصد خواهد رسید نگرانی از این بابت نیست دلواپسی از این بابت نیست دلواپسی اگر وجود داره از بابت اون دولتیست و این برادران بزرگواری هستند که به مردم ما وعده دادن که شرط زندگیشون رو خواهند چرخوند و این چرخ رو گره دادن به یک حیوان ناآرام و چموشی به نام آمریکا که اگر این چرخ رو تکون بده میبره که تو دره بندازه تکونش نمیده برای اینکه گشایشی در وضعیت منطقه رو بگیره نگرانی اینجا و دلواپسی اینجا که دوستان ما آیا میدانند که چه هدفی رو تعریف میکنند و آیا میدانند که برای تعریف اون هدف به چه ابزاری فکر کردند و بعد روزی برسه زمانی برسه چند ماه دیگه همین برادران ما به این نتیجه برسن که مسیر رو از اساس اشتباه رفتن به هدفشون نخواهند رسید خسارتهای بزرگی گریبان این ملت رو گرفته ولی دیگه راهی هم برای بازگشت وجود نداشته یا هزینه بازگشت انقدر هزینه گزافی باشه که ببینیم دیگه عملا دستاوردهای ما دستاوردهای بزرگی که در این سالها کشور رو در شمرده در ازای ما به ازای نزدیک به صفر
همه این حاضر نداشتیم. نگرانی از این اینجاست برگیم. دوستان از منبع‌های مختلفی در باره تاریخ بزنس صحبت کردن. من یه عرض دیگری دارم که ماشیم. من میخوام به شما بگم که یه صورت مسئله یه چیز دیگه بشه. از نظر من توافق ژنو دوستان من مسئله اصلی که درش وجود داره اصلا مسئله هسته‌ای نیست. اگر شما محتوای توافق ژنو رو بذارید کنار، ساختمان توافق ژنو رو بذارید، من از شما دعوت میکنم توافق ژنو رو به عنوان یک ساختمان در نظر بگیرید. ببینید پیش چیه، ارکان این ساختمان چیه، هدف این ساختمان چیه. اونقدر معلوم میشه که اتفاقا مسئله کم اهمیتتر مسئله هست، مسئله با اهمیتتر این وسط وجود داره که به نظر من داره مقفول واقع میشه. اساس مسئله دوستان من این دوست اینه، کسانی امروز در ایران بر سر کار آمدن، دوستانی امروز دارن به نمایندگی از ملت ایران در دنیا مذاکره میکنن، که این حرف امریکایی ها رو که ملت ایران یک استثناء، ملت ایران یک ملت آنورمال در جامعه میدونه، ملت ایران به خاطر اهداف، ملت ایران به خاطر عملکردش، ملت ایران به خاطر ماهیت انقلابش، یک کشوری که یک کشور عادی محسوب نمیشه توی آمریکا. این حرف تاریخی آمریکا از روز اول آمریکایی‌ها گفتن آقا ما این انقلاب شما رو به رسمیت نمیشناسیم، چون انقلابتون رو به رسمیت نمیشناسیم، موالیتون هم به رسمیت نمیشناسیم، ساختار حکومتیتون هم به رسمیت نمیشناسیم، پیشرفتهاتون هم به رسمیت نمیشناسیم، شما یه استثنایی، شما یه کشور عادی نیستش توی آمریکا. و اساس دعوا در تمام سالهای گذشته این بوده که ما میگفتیم آقا اینجوری نیست، ما هم یکی مثل بقیه تو این دنیا همه حقوقی که دیگران دارن ما هم بخواهیم داشته باشیم، تکالیفی که دیگران دارن ما هم همون مقدار تکلیف میکردیم، ما اجازه نمیدیم شما تکالیفی بیش از دیگران بر ما وارد کنید اما حقوقی کمتر از دیگران بر ما وارد کنید، ما استثنا نیستیم به جامعه جمهوری. این دعوا ادامه داشت و هیچ وقت جمهوری اسلامی دیر این بار نرفته بود که در دنیا باش عنوان یه استثناء برخورد بشه. توافق ژنو مهمترین کاری که میکنه این است که دوستان ما نوشتن و امضا کردن که ما تا اطلاع سامدی یک استثناء استثناءتی میشیم، یعنی نگرانی شما درباره ما به حق نیست، ما نگرانی شما به رسمیت میشیم. استثناءتی میشیم یعنی تا اطلاع ثانوی حقوقی که بقیه دارن حق دارید که به ما ندید، ما نخواهیم. تا اطلاع ثانوی تکالیفی که بقیه دارن ما خیلی بالاتر از اون رو میپذیریم که اجرا بکنن. ساختمان توافق اینه دیگه، ببینید یه گام اول داره شیش ماه، گام اول من چیه؟ ما دیگه اصلا راضی بشن به شما حرف بزنن. گام اعتمادساز یعنی تا تو گام اعتمادساز رو برنداری من اصلا با تو مذاکره نمیکنم. یه گام میانی داره که زمان نداره، گام آخرش که میگن 20 سال 25 سال هر چه که معاون سابق وزیر دفاع آمریکا میگه، ما گام آخر رو به گونه ای در نظر خواهیم گرفت که جناح سیاسی مطلوب ما در ایران سر کار بیاد، انقدر اینو طولانی میکنیم تا دوستان ما در ایران سر کار بیاد. گام آخر رو هم شما فرض فرمایید 20 سال ما انجام بدیم تموم شد، بعد چی میشه تو توافق ژنو بخونید؟ مهمترین پاراگراف توافق ژنو آخرین پاراگراف توافق ژنو میگه تو همه این کارا رو کردی، گام اول همه چی رو تعطیل کردی، گام دوم قطعه‌ها رو اجرا کردی، به تأسیسات نظامی دسترسی دادی، تو گام آخر همه چی رو محدود کردی و عملا برچیدی، همه این کارا رو که انجام دادی اون آخر خط تو میشی یک عضو عادی در جامعه ایران. متن توافق ژنو رو یعنی تو یک استثنایی تا 20 سال دیگه 25 سال هر وقت ما اراده کنیم تا هر وقت ما دلسته بکنیم بعد ما عادی که شدیم چی میشه؟ مثلا اراده میدن به ما قنیسازی بکنیم بعد اینکه تبدیل شدیم به یه عضو عادی همچین چیز توافق ژنو وجود داره؟ وقتی شما پذیرفتید که یک عضو استثناء در جامعه بین‌المللی هستید، یعنی پذیرفتید که باید استاندارد بشید. این که میگم موضوع فراتر از موضوع هسته، یه عرضم اینه پروژه امریکا در باره ایران برادارمون پرسیدن پروژه امریکا چیه؟ من یه جمله به شما میگم، پروژه امریکا اینه که ما استاندارد کنیم، ما استاندارد نیستیم، تو هیچ حوزه استاندارد نیستیم، تو حوزه حقوق بشر قبول نداریم مبانی، تو حوزه هسته ای قبول نداریم مبانی، این کن با این که تعبیراتمون پایبنده.
اساس انقلاب اسلامی مبتنی است بر نفی استانداردهای آمریکای ژنو. اصل انقلاب اسلامی اساس توافق ژنو اینه که میگه من استانداردش میکنم. برای همینه که قطعا این استاندارد سازی، این پروژه استاندارد سازی محدود به موضوع هسته‌ای نخواهد بود. شما قطعه پارلمان اروپا رو کنید تو پاراگراف 16 دقیقا این اصطلاح به کار میبره، میگه ایران باید استانداردهای ما رو تو حوزه بشر اجرا کنه. فردا راجع به برنامه موشکی هم همین رو خواهند گفت، راجع به برنامه منطقه‌ای هم همین رو خواهند گفت. راجع به هر حوزه شما در اون حوزه در حال پیشرفت هستید. راجع به تمام این حوزه ها اراده یه طرف غربی این خواهد بود که پیشرفت ما رو متوقف کنه، ما رو تو اون نظمی قرار بده که خودش میخواست، ما رو استاندارد بکنه. این اول نداره بسایی میکنم جنبه آخر. مشکل بزرگ این است که دوستانی که امروز بر سر کارن در ایران قبول دارن که ما باید استاندارد بشنیم. نکته اینه، نکته اینه که امروز ما تیمی سر کار داریم که قبول داریم بگه آقا دنیا این استاندارد هایی داره، آقا داریم این استاندارد هایی بپذیریم. از این منظر اگر توافق ژنو نگاه بکنیم، توافق ژنو توافقی است که ارزش های انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب اسلامی، ماهیت انقلاب اسلامی رو هدف میگیره. در این موضوع موضوع هسته‌ای نیست، موضوع هسته‌ای یک نقطه شروعه، موضوع هسته‌ای سکوت بینام خواهد این سکوت بیستن و پرش میکنن بسن در اصلاف بزرگتر. و اینجاست که اون وقت نظرم دلواپسی ها و نگرانی ها باید فچندان باشه و باید ایستاد و جلوی یه همچین فرایندی رو گره کنیم. تشکر میکنم. من قدر
این که خدمت و حفظ اسلام این از راه ملت، خدمت و حفظ اسلام این از راه ملت، خدمت و حفظ اسلام.
تشکر می‌کنم. من از محمد قمر دین از جناب دکتر پوشکین انشاءالله استفاده می‌کنم. من نکته رو عرض می‌کنم. اولا خیلی ممنونم از اینکه خدمت های دکتر سعید می‌کنم که پیش خدمت منتقده توافق ژنو هستن. خدمت رو عرض می‌کنم که ما انشاءالله برای اینکه از خدمت های دکتر پوشکین استفاده کردیم برنامه امضای در واقع جمع‌بندی جلسه رو فقط باشه انشاءالله اصلاح محترم متنی رو که انشاءالله قرائت می‌کنم خدمتتون امضا خواهند کرد. بعد از اون اعطای دروازه جایزه سالنامه سید احمدی روشن رو خواهیم داشت که از سوی تشکرهای دانشجویی و فعالین دانشجویی به افرادی که در حوزه چه صنعت هسته‌ای چه مسائل حقوقی و مسائل فنی این هسته در طی سالهای اخیر در واقع زحماتی رو و لطماتی رو و آسیبهایی رو دچار شدن و به جان خریدن تا این پیشرفت برای ملت ایران حاصل بشه، انشاءالله بعد از میزگردمون و بعد از امضای این شما انشاءالله این برنامه تقدیر رو خواهیم داشت. این عزیز رو بکنم که افراد محترم که در واقع مهمان گرامی این روز بکنم تشریف داشته باشن تا خود این ساعت دیگه که انشاءالله برنامه اعظم رو بندشن. آقای دکتر پوشکی، بنده سوالم در واقع از مدرسالی این هست که چشمنداز در واقع روابط ایران و غرب رو مستنی به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده چطور می‌بینید و فکر می‌کنید که اساسا این توافقنامه ژنوی که امضا شده و مذاکراتی که در آینده خواهیم داشت چه اثری رو بر حرکت ملت ایران خواهد داشت؟ آیا در واقع اون اصول و اون رویکردهای اساسی ملت ایران رو که در این 35 سال بهش معتقد بودن رو فکر می‌کنید دستش رو تغییر خواهد داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستم اینه و خیانات نامی. سال 66 در تیر ماه بسیار بسیار گرمتر از این سالون یکی از همرزمان من از شدت اثرش و گرمه و شهادت بسید. ما علاقه بر این شهید بیتر هزار شهید دیگر هم ترسیم کردیم تا آمریکا کلپورای ما نباشد. هزاران هزار یتیم رنج بی‌پدری را تحمل کردند تا دیگر کسی جرأت نداشته باشد تمام دفاعی ایران را در برابر آمریکا تحقیر کند. دوستان فرمودن ما دلواپسی، میخوام بگم خیلی فراتر از دلواپسی ما نگرانیم. دوستان فرمودن مسئله اصلا مسئله هسته‌ای نیست.
به صراحت مطرح کردن که پس از مسئله هسته‌ای باید گام به گام حکومت دینی و دینداری رو در ایران به مخاطره بیندازیم. مطمئن باشید با پذیرش توافق نامه به شکل فعلی فردا روزی از شما خواهند خواست که بهائیت رو و سروری بهائیت و این مملکت رو به رسمیت بشناسید. به نام مبارکتر مطمئن باشید اگر توافق نامه به شکل فعلی پذیرفته بشود پس فردا حجاب اسلامی رو در این مملکت ممنوع خواهند کرد. به اسم دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان اگر امروز ما ساکت باشیم، نگران نباشیم و معترض نباشیم، آنگاه مرگ بر آمریکا در این کشور جرم خواهد شد. خوشبینی ها لبخند به آمریکا زدن ها عقب نشینی کردن ها این شد که آمریکایی ها اعلام کردند سیستم موشکی ایران باید حذف بشه. سیستم موشکی ایران ثمره خون شهید تهران مقدم و یارانش که فوت شدن. تا سیستم موشکی ایران ضامن اقتدار و توانمندی و عزت این مملکت باشه از ما خواستن که دست از حمایت حزب الله بردارید. اگر امروز توافق نامه ژنو رو به این صورت فعلی بپذیریم فردا باید به پیش از نصرالله بگیم خدا حافظ. باید دست از حمایت جهاد اسلامی فلسطین برداریم. باید دست از انقلاب و امام و شهدامون برداریم. امروز نگرانیم تا فردا شرمنده شهید احمدی روشن و علیرضا نباشیم و هزاران هزار علی رضایی که رنگ میریزه در این رو تحمل کردن به خاطر عزت و سرولتی اسلام و ایران اسلامی. امروز معترضی، امروز با افتخار عنوان بی‌سوادی رو همه ما میپذیریم و به این بی‌سوادی افتخار میکنیم تا فردا بی‌سرد نباشیم. استکباری شرقی و غربی کشور ما که عنوان دلواپسی رو به تمکن گرفتن اشکال نداره. ما تمکنشون رو به جون میخریم. چرا؟ به خاطر اینکه این تمکن رو به جان خریدن بسیار شیرین‌تر و گواراتر از این است که فردا شرمنده امام شهدا شهدا و امام زمان ما باشیم. میپرسن آینده این مسیر چیه؟ غرب با ما چه خواهد کرد؟ من از زبان وزیر خارجه اسبق آمریکا با شما میگم. وزیر خارجه اسبق آمریکا کاندلیزا رایس میگه اگر ایرانی ها بخواهند مستقل باشند ما نمیخواهیم ایران حتی برق داشته باشد. یا آینده این روابطه امروز ما نگرانیم، معترضیم. چرا؟ چون در پرتو مذاکراتی که دوستان آقای روحانی انجام دادن، دوستان با سواد آقای روحانی، وندی شرمن سمبل امروز شیطان در دنیای ما، ملت بزرگ ایران رو به خودستینت و دروغگویی و بدقولی متهم میکنه. این نتیجه این مذاکراته. شرط کانستیتوسا از کار بیستد، مشکل نیست. مشکل این است که این مردم 35 سال خون دل داده و خون خورده، خون دل خورده، خون داده است تا کسی به او اهانت نکنه. به امروز وقتی وندی شرمن اهانت میکنه دوستان مذاکره کننده با افتخار و لبخند میگن ما با همه اینها گفتگوهای ایمیلی و تلفنی داریم. از خانم شرمن تایید میکنن که زن خونگرم نیست، مادر بزرگ خوبی. این پاسخه تیم مذاکره کننده ما به اهانت های وندی شرمنه. این کار اینجا و نقطه آخر حضرت امام فرمودند در پیام استقامت هیهات
که مردم مسلمان ایران امان نامه کفر و شرک رو امضا کنند. چون مردم این مسلمان ایران هر چه باشن، حتی ارمنی هاشون عاشق ابوالفضلن که امان نامه کفر و شرک رو امضا نکرد. آقای روحانی شما مجتهدی، ذکر بده من به شما یادآوری کنم، قرآن میگه این مذاکره نتیجه نداره. قرآن میگه این مذاکره نتیجه نداره. فقط وقتی از شما تحمیل و به ایمان بله سرمایه‌داری جهانی راضی خواهد شد که دست از ایمانتون بردارید. فرش غرب پنج کنید، قوض خواهی کنید و آمریکایی های اشغالگر رو به این سفارت کنه با عزت و احترام برگردید و هیهات شما چنین اجازه ای رو بدید. و هیهات چنین اجازه ای رو بدید.
تشکر میکنم از شما.
جمله آخر نخواهید، امام ها به تو قول میدید نخواهید گذاشت انقلاب به دست نااهلان و نااهلان بیفته.
سلامت کنید.